عبودیت، قم، ماه مبارک رمضان، سال 79، جلسه 13، 60 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه مقیت الله اعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. گاهی از اوقات لازم هست انسان به درک مفردات در روایات و آیات قرآن بپردازه و گاهی از اوقات ترکیب کلی کلام اگر درک بشه خیلی به فهم انسان کمک میکنه و اندیشه انسان رو جلا میده. ائمه هدی علیهم السلام و آیات قرآن خیلی از اوقات صفاتی رو مثلا برشمردن به مناسبت هایی، عواملی مثلا برای درک حقیقت عبودیت یا نکات دیگه‌ای که کنار هم دیگه هستن. گاهی از اوقات ما اینها رو مترادف یا غیر مرتبط با هم می‌بینیم. علت این حصر مثلا به چند قسم چیزی تقسیم شده باشه از مفاهیم رو درک نمی‌کنیم یا اصلا دنبال علتش نمی‌گردیم، در حالی که اگر یه مقدار تأمل بکنیم خیلی از اوقات رابطه ها بسیار معنادار هستند. سه تا عامل آقا برای درک حقیقت عبودیت برشمردن. عامل اول که صحبت کردیم احساس عدم مالکیت برای خودمون و احساس مالکیت برای خدا. موضوعش مالکیت بود که دو طرف داشت، مالک خداست و تو مالک نیستی، چیزایی که دستت هست آریتی است. این احساس چگونه ابهت خدا رو در دل میافکند و حتی زمینه محبت خدا رو هم در دل تشدید میکرد، علی رغم این که میبینیم این احساس رو ازش بنی آدم برعکس استفاده میکنن در جهات خلاف و موجب همه سیاهی ها و تباهی ها میشه. دومین عامل رو فرمود لا یدب برال عبد. حالا اونجا لا یدب برال عبد هست به خاطر عطف به جایی که منصوب شده، تدبیر نکنه بنده. تدبیر نکنه یعنی با تقدیر در نیفته، که مقدار دیروز توضیحشو با همدیگه صحبت کردیم که حالا امروز هم چند تا روایت در این باب با هم مرور میکنیم. تدبیر نکنه نه یعنی برنامه روزمره برای خودش نریزه، این دستوریست که به تو داده شده برای خودت برنامه ریزی بکن. علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودن جوری برنامه ریزی بکن انگار یا عمری میخوای زندگی بکنی، همیشه میخوای بمونی. این برنامه تکلیفته و تکلیفتو انجام میدی. اما تدبیر کردن به معنای مقابله نکردن با تقدیره. زندگی ما دو بخش داره، بخش جبری، بخش اختیاری. البته آنچنان نمیشه این دو بخش رو از هم تفکیک کرد، ولی میشه تصور کردیم گاهی از اوقات. مثلا شما اراده خودتونه که کجا خونه بخرید، کدوم محله. این اراده رو، اختیارت رو، آگاهیت رو، آزادیت رو استفاده میکنی، میری یه جای خونه میخرید. اما دیگه این تو اراده تو نیست که کی همسایه تو باشه، این تو تقدیرات توست. البته خود این اراده تو هم در یه بستر محدودی میتونه آزادی داشته باشه، آزادی داری تو، ولی آزادیت همیشه بین گزینه‌هایی است که خدا در مقابل تو قرار میده به خاطر شرایط اجباری دیگری که به تو داده، از عقل و توانایی‌های داخلی تا ثروت خارجی و شرایط مختلفی که برات خدا پدید آورده. مثل امتحان و سوال تشریحی نیست، مثل امتحان و سوال تستیه. یکی اینا رو علامت بزن و تو علامت میزنی. اما اگه مثلا این دو بخش تقدیری، یعنی جبری زندگی ما، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. من میخوام یک کمی ساده کنم مسئله رو، البته اینجوری دارم توضیح میدم. خیلی از مسائل هست که اونا دیگه دست ما نیست. شما میری تو خیابون، دستتو دراز میکنی به سوی اولین تاکسی میسته سوار میشی، بله شما اراده کردید اولین تاکسی رو بگیرید، اما اینکه کدام یک از تاکسی های شهر اولین تاکسی باید باشه که مقابل شما برسه، این تو برنامه‌ریزی های الهی برای تو جبران تحمیل شده. تصادف هم جالبه که نیست. ما وقتی که میخواییم به این جبر و تفویض نگاه بکنیم، بین سومی که نداره که، ما متاسفانه فکر سومی هست نمیشه. گاهی به خدا نگاه میکنیم میگیم خدا شما میتونی یه کاری بکنی، اوضاع خیلی بلبشو شده. میگه اوضاعی بلبشو نشده، چرا یه ماشین همینجوری اومد محکم از جلو ما در رفت؟ میگه من ماشین رو فرستادم. بله اون ماشین خودش اراده کرده اینجوری گاز بده رد بشه بره، برای زندگی خودش او اراده کرده، آزادانه این عمل رو انجام داده. ولی این نسبتی که رفتار او با زندگی تو پیدا میکنه، این جزء برنامه ریزی های منه. حالا خدا چجوری اراده آزاد اون رو با تقدیر اجباری من جمع میکنه؟ این دیگه هنرهای خداست، بلده کارش رو چجوری انجام بده. این آقا اراده کرد زد حقی پای ما رو شکست. میگه بله من چون ایشون اراده کرد زد حقی پای شما رو شکست، اینو جداگانه حسابشو میرسم به اون مسئله پاشکستن شما. حالا شما هم وظیفه ای داری در این باره شکایتی بکنید، پیگیری بکنید، اونو کاری ندارم به تکلیف. اما به این تقدیر شما توجه بکنید که من امروز تقدیر کرده بودم پای شما بشکنه. شما تقدیر کرده بودی یا اون اراده کرد؟ جفتمون با هم. اون خطای خودشو انجام داد، ما هم قرار خودمون رو رسیدیم. ما مهرهای کوچکی هستیم در این گویی که بله رو همون حسابی که خدای چند تا گزینه محدود میگذاره جلو آدم ها علامت بزنن. جبری در کار نیست به طور مطلق، تفویضی هم در کار نیست به طور مطلق. تدبیر نکنه عبد برای خودش، یعنی با تقدیر در نیفته. تقاضا میتونه بکنه، تقاضاش هم باید مؤدبانه باشه، تقاضای بنی اسرائیلی نباشه. تقاضای بنی اسرائیلی دیدید که دیروز بحث باران رو من مثال زدم خدمت شما عزیزان. تقاضاهاش باید تقاضاهای مؤدبانه باشه، با تقدیر خدا در نیفته. مدبرانه نباید باشه به معنای این که با تقدیر در بیفته. نه خدایا شما، حالا شما اجازه بدید من آخه نزدیکتر به صحنه هستم، مصلحت اینجوریه، شما حالا کاری نداشته باشید، شما این کارو بکنید، ما خودمون میفهمیم چی به چی. کم کم خدا رو میخوای از صحنه بیرون کنید. عامل اول مالکیت بود، عامل دوم تدبیر بود، عامل سوم رو هم عرض بکنم، ارتباط بین این ستا رو بگم، بعد چند تا روایت در مورد این عامل دوم بحث دیروزمون رو ادامه بدیم. عامل سوم میفرماید همه اشتغالش به امر و نهی خدا باشه، به کار دیگری جز اطاعت از خدا نپردازه. عبد باید بگه چشم، خدا هم به اندازه کافی دستور تو زندگی داده که همه زندگی تو پر بکنه، نمیتونی از دیدش فرار بکنی. این عامل سومه و جمله اشتغالهی الی آخر، که حالا خودش یه نکات ظریفی داره که یه کمی عملی تر از این دوتا عامل اوله. دوتا عامل اول به درک و احساس آدم بیشتر بسته است، عامل سوم به رفتار آدم بیشتر بسته است، که حالا عامل سوم رو ببینیم خدا توفیق میده بهش برسیم آینده یا نه. این سه تا عامل رو شما نگاه بکنید، سه تا مرتبه خدا داره جلو میاد. تو عامل اول خدا میفرماد مالک منم، صاحب منم، تو هیچ کاری. تو عامل دوم میفرماد منی که صاحبم و همه چی دست منه، فعالم و فعال ما یشاءم. مثل کسی نیستم که خونم رو به تو اجاره داده باشم، بگم یه سالی اجاره دست تو، من تو خونم. بعضی هم میخوان خونه اجاره کنن، شلوغ خلوغن یه مقداری، میگه صابخونه هست تو خونه، میاره، میگه نمیخوام، میخوام یه خونه داشتیم صابخونه نباشه. تو بونگایی ها کارتون نیفته انشاءالله، همه تون خونه دار بشید، کارتون بونگایی نکشه. ما زیاد اینجور مکافات ها دیدیم. آقا صابخونه هست دا؟ نمیشه آقا، شما دوتا بچه داری صابخونه هم هست، اروپی صدا بزنید. خدا صاحب هست، از صاحبهای فعال. اجاره داده خونه رو به حضرت عالی در بحث تدبیر ها، میاد نگاه میکنه میخوای ظرف بشوری، آبا اینقدر بازگون، بابا تو رو خدا بذاری حالا دیگه دست خودمون باشه. میگن دست خودتون نخواهد. مثل این صابخونه هایی که میاد در میزنه میگه آقا ساعت ده، این چراغ روشن هنوز. میگه آقا پولشو میدیم. میگه نخه نمیشه آقا، نمیشه. تدبیر رو من اداره دارم میکنم. صابخونه مشتی به این میگن. حسابی رو سه مستاجره رو بکشه، عبد بارش بیاره. صاحب مرتبه دوم، خود اون صاحب بودن فداد بشم، چقدر ابهت می آورد برا خدا، چقدر احساس عجز می کردی. قسمت دومش اینه که حالا این صاحب میاد دایره رو تنگتر میکنه، هر کار دارم بخواد میکنم. و قسمت سوم میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه حالا اون یه منطقه آزاد ما بالاخره داریم، میگه برای منطقه آزادت هم نقشه کشیدم، دستور رو میدم. صاحبه یه منطقه جبری به ما داده، یعنی اون فعالیتش، یه منطقه آزاد هم به ما داده، تو منطقه آزاد هم دستور داده. جمله عامل سوم به جبر تشریعی نگاه داره و عامل دوم به جبر تکوینی تقدیری، یعنی به جبر تقدیری. عامل اول هم که اصل قصه است دیگه، صاحب کاره، صاحب همه چی، دایره رو تنگ کرد، رومون کم شد، از کتوپول افتادیم. با این ستا میفرماید حقیقت بندگی برات جا میفته. دیدید چقدر قشنگ این ستا با هم دیگه ارتباط دارن؟ یعنی ستا عامل همینجوری کنار هم دیگه چیده نشدن، محاصره رو لحظه به لحظه خدا تنگ تر میکنه. من حالا یه نکته ای رو عرض بکنم، چرا ما الان اومدیم اینو گفتیم؟ چون من میخواستم امروز یه فائده ای رو برای توجه به این جبر تقدیری عرض بکنم. این فائده رو اینه، وقت فائده رو که شما بشنوید، بعد سومیه رابطهش با این میتونه کمک بکنه به این فائده، و اون این که میخوای جبرهای تشریعی خدا، یعنی جبر تشریعی منظورم من جعل اصطلاح شاید دارم میکنم، نمیدونم کس دیگه هم گفته اینه یا نه، امر و نهی، یعنی اینکه دستور داده این کار رو باید بکنی، اون کار نباید بکنی، این محدود منتو تشریعیه، جبر نیست در واقع به اون معنا. میخوای این جبر تشریعی رو بتونی تحمل بکنی، جبر تکوینی تو تصور بکن. جبر تقدیری رو وقتی تصور کردی و تحمل کردی، تحمل نکردن که خیلی بیجاست، خیلی بیمزده است. تحمل نکنی، حالا روایت چه برات میخونم، چه روایت مشتیه، یعنی گوشتو باید بگیری که دنگی صدا نده. امروز شاید دیگه شاید اوج بیرحمی های بحثای ما انشاءالله تعالی باشه، یه نقشش امرو در اوج میخواییم امروز بازی کنیم. جبر تقدیری رو میخوایی تحمل نکنی، آخری بیجا میکنی، من میستونی تحمل نکنی، دست با اضافی میزنی، ولی جبر تقدیری رو تحمل بکن، جبر تشریعی برات راحت میشه. جبر تقدیری رو تصور بکن، جبر تشریعی برات ساده میشه. میدونی بعضی ها میگن چرا ما نماز بخونیم؟ این صداش میدونی چرا کلوف شده؟ یه حالیش نی، حالیش نیست که در ید تقدیرات الهی له عددی نیست این مثل. ولی این صداش زخامت پیدا کرده. یک کسی باید بده ولومش رو دستکاری بکنه درست بشه. خیلی کمک میکنه به بندگی آدم، خیلی کمک میکنه. همون حرفی که گفتیم، اگه حقیقت عبودیت رو درک بکنی، عبودیت عبادت برات سهل میشه. بعد از نماز تعقیبات نمیخونه، راه میفته میره، خدا چی میفرماند؟ دنبال چی داره میره؟ دنبال چی؟ آبرو دست من، مال دست من، نمیدونم، جان دست منه، بگیرم جانشو، میرم پخ بکنم، این تموم شده، نفسش بند اومده، به خیر خیر میفته. چیکارش کنم؟ بذارم تو گوشش برای آسودگی زمین بخوره؟ تو یک سلسله از روایات هست که بنده وقتی تو شرع، تو اون امر و نهی گوش نمیده، خدا یه اشاره‌ای به اون تقدیرا میکنه، میگه آخه تو که ناصیت به دست منه. اون وقت در مقام دعا خیلی قشنگه، فدات بشم. اینقدر این جبر آدم رو، حالا اجازه بدید، خیلی آدم میتونه خودشو لوس کنه پیش خدا. یا من به یدهی ناصیتی، ای خدایی که بابا این گردن ما که منازکتره، دب میخوایی بزنی بزن دیگه، این عامل میشه نزنه. کرم خدا رو میخوایی بفهمی؟ مگه کرم خدا نباید ما رو آدممون بکنه؟ کرم خدا رو میخوایی بفهمی؟ من یه مثال بزنم. یارو قلدر بود، جوونی بود، برای خودش یه تروریست معرکه‌ای بود، توی یکی از صحنه‌های جنگ یه گوشه پیامبر اسلام رو تنهایی گیر، شمشیر کشید رفت بالا سرش، گوه ها حالا بزنم، دیدی تو دست منی، کی میتونه نجات بده؟ کو خدا نجاتت بده؟ اومد بزنه، جبرئیل امین با این نوک بالش تقی بهش زد، چهار تا ملخ خورد اون ور، شمشیر یه طرف، خودش یه طرف. آها رسول گرامی اسلام فهم، گفت کی تو الان نجات بده؟ گفت خدا. گفت کو خدا؟ بیا آه من زدم. حسول گرامی اسلام فهم، خدا نخواد که تو نمیتونی بزنی، خیلی راحت افتاد زمین. وقتی افتاد زمین، رسول گرامی اسلام بلند شد، حالا لباسش تکون یا نه نمیدونم، شمشیر رو برداشت، رفت سراغش رو سینه‌اش زد، گفت حالا تو رو کی نجات میده؟ آدم با معرفت، آدم با معرفت باشه، تروریست با معرفتی باشه، آدم با معرفت. یعنی میدونی، عذر میخوام، ببخشید، اینجوری نباید میگفتم، اون جبره معرفت میاره، درک این جبره معرفت رو میاره. نشست رو سینهش، شمشیر رو کشید، گفت حالا کی تو رو نجات میده؟ یه نگاه کرد، گفت یا رسول الله کرم تو، و تو چه حساب اینو میگی؟ بزنم قاتل. فرمود آخه اینایی که زورش، اینای آقاها وقتی زورشون با آدم مطلق برسه نمیزنن. رسول گرامی اسلام رو سینهش پرشو بکنشو برو، خونشو برو دیگه. عربه، اعرابی، تو روایت ها من فکر میکنم وقتی نقل میکنن یه اعرابی اومد این سوالو کرد، عنایت دارن میگن اعرابی. اعرابی به معنای اون عرب بادیه نشینه، خیلی پرت و مثلا بی مرحله، پرت از مرحله است. اینجوری مثلا شما حساب کنید، عرب بادیه نشینه، یکی از اعرابی، اعرابی اومد، اینا مثلا پاچه ورمالیده و گلوشلی، مثلا یه حالت اینجوری فکر میکنم تو زبان عربی وقتی که میگه اعراب، یعنی یه اعرابی اومد، من یه حاسبونا یوم القیامه، کی ما رو روز قیامت محاسبه میکنه؟ از آن گفتن رسول گرامی اسلام، هم نمازم بخونم جواب شما رو بدم. نماز رو خوندم، بعد هم کی بود از روز قیامت محاسبش سوال میکرد؟ بگو من به سوال میکردم، کی ما رو محاسبه میکنه؟ فرمود الله تبارک و تعالی، خود خدا محاسبه میکنه. پای خوبی کرد، نجونا نجونا و رب الکعبه، نجات پیدا کردیم. بهش گفتن چه خبره، شلوغ میکنین، چه دلیل داره نجات پیدا کنین؟ فرمود لانه الکریم، چون اون کریمه، وقتی زورش به آدم برسه میبخشه. اونجا من ذلیل مقابلش جبر اینه با این جبره رو بعضی میبرن در خونه خدا. الهی لا یمکن الفرار من حکومتک، حکومت تو دی، من میتونم فرار بکنم؟ این عزیز میکنه آدم، خیلی مایه قشنگی قرار میگیره جبر در ادعیه. ولو دعوت غیره لم یستجب لی دعایی، من اومدم تو رو صدا بزنم، ولی خدا تو که میدونی من مجبور بودم چون کس دیگه رو صدا بزنم که جواب نمیده، که فقط تو جواب میده. همش سراسر ادعیه مالا مالا از معرفت به این جبر است، دست توه. تو اون همه اوضاع دست توه. بله یه اختیار مختصری هم ما اینجا داشتیم، یه غلطی حالا کردیم. من بیشتر ولی زور دارم یا تو؟ تو بیشتر زور داری. توجه به این جبر تقدیری، جبر تشریعی رو برای انسان ساده میکنه و انسان رو میندازه تو این مرحله. اصلا بنای درک حقیقت و عبودیت با دیدن این محدودیت هاست. له که شدی این وسط تو این محدودیت ها شکفته میشی، له که شدی باز میشی. خدا نظر، خدا که نظر بکنه که دیگه همه اون آمال و آرزواتو میگیری. زیاد شلوغشو نکن، آزادی میخواستی، اوه للل عتق، شایسته آزادی میشی. نمیدونم چی میخواستی بگو دیگه، هرچی شلوغ میکنی، یه دوتا خواسته آرمان تو دلش افتاده، جهانو به هم میریزه. راهش اینه عزیز من، جای دیگه این نیست. نه این که بهت بگم که جنس دیگه ای نیست، همین جنسه، میخوای بخر میخوای نخر، تو بگی خب دیگه چاره ای نیست، تحمل میکنیم دیگه، آخی جنس دیگه اینی ما هم لازم داریم، میریم میخواییم. حق خدا میزنه تو گوشت، میگه نخری، با خودو بکش ببین کجا جنسی بهتر از جنس من گیر میاری. مغازه دیگه این نیست، ما هم بهترین جنس ها رو داریم. اینو میتونیم باور کنیم؟ اگه باور نمی کنی روایت برات بخونم که دیگه یادت بره، یادت بره باور نکنی. یقول الله عز و جل، دیروز از این صحبت کردیم که تو این تدبیر دخالت نکنید، ابهام این تدبیر رو بهش احترام بگذاریم. اسود و کلیل قامس، سیاه‌تر از شب ظلمانیست عرصه قضا و قدر الهی. به این سادگی نمیتونم سر در بیاره، واگذار میکنی به خدا، نمیتونی احصا بکنی مصالح خودت رو، نمیتونی بفهمی، در نیفت با اینها. رسول گرامی اسلام میفرماید که یقول الله عز و جل من لم یرضى بقضائی و لم یشکر لنعمائی و لم یصبر علی بلائی، کسی که راضی به قضای من نشه، همون تقدیر الهی، و شکر برای نعمات من به جا نیاره و صبر بر بلای من نکنه، من این نعمت رو بهت دادم، بگو خیلی ممنون. ببین این به درد تو میخورده، مرغ همسایه قاز نیست، مرغ خودت قازه. خوبه؟ ما بیچارگیمون میگیره وقتی که با قضای الهی در میفتیم، دو تا کار میکنیم، هم بلاشو صبر نمیکنیم که معمولا سر بلا دعوا داریم، خب سر بلا دعوا داشته باش با چشم رو، سر نعمت چرا شکر میکنی؟ نه آخه من اینجوریشو نمیخواستم. کسی که راضی به قضای الهی نشه، نه شکر میکنه نه صبر میکندش معلوم. حالا خدا ببین چقدر مشتی داره بنده پروری میکنه، کشیدن رو الان میزنه ها. من لم یرضى بقضائی، کسی که به قضای من راضی نباشه، ولم یشکر لنعمائی ولم یصبر علی بلائی فلیتخذ ربا سوای، بره یه خدای دیگه پیدا بکنه، بره گمشه اصلا نمیخوام اینجا ببینمش. این حرف خیلی سنگین از سوی خدا زده بشه. مغازه‌دار سر کوچه نیست بگه برو همون یکی مغازه خرید کن.
خدای واحد قهار متکبری که کسی جز او وجود نداره. اینقدر زشت‌ترین عملی که خدا نمیبخشه این است که شرک پیدا بکنه. من شرک رو نمیبخشم، همه گناهات رو میبخشم.
جگر حمزه عموی پیامبر رو، اون قاتل حالا حبشی بود، اون غلام چی بود کجایی بود نمیدونم، در آورد بیرون، او حمزه رو کشت. وقتی توبه کرد به رسول خدا گفتن که آقا توبه کرده قاتل حمزه عموی پیامبر عموی شما، آقا سرش رو انداخت پایین، میبخشیش آقا مسلمون شده. فرمود خب بله، ولی بگه دیگه جلو من ظاهر نشه، من نبینمش. چه چیزی رو خدا نمیبخشه؟ شرک رو نمیبخشه. شرک خیلی زشته، اصلا خیلی خدا بدش میاد. وقتی که خدا صدا میزنه بره یه خدای دیگه پیدا بکنه، یعنی چی؟ این بره گمشه معناش نیست. من لطف نکردم میگم بره گمشه، کوتاه آمدم دیگه، تازه گمشه گم شدن که تو ببینی گمشه مثلا. یت تخذ ربن سوای، این معناش این نیستش که زمینه شرک در این آدم تقویت میشه، اون شرک خفی رو هم بیا با همین حقیقت رو بوده از بین ببر، چه برسه به شرک جدید. خدایا ما رو نمک گیرمون کن، بعض بزن تو گوشمون، ما رو بیرونمون کن. یکی از شعرای پای رکاب علی ابن ابی طالب در جنگ صفین چی بود اسمش؟ خدایا شعر میگفت، خیلی پای رکاب علی خوب میجنگید، ماه رمضون بود، دید رفیقش داره میره بیرون صحرا یا خونه نمیدونم چی، گفت من یه غذای خیلی خوبی کله پاچه گذاشتم دیشب تا حالا قول زده، حالا گرسنه هم هستید شما، من اینو میگم ببین نداره، قول زده بیا بریم بخوریم. او روز ماه رمضون گفت ولکام بابا، رفیقش به این آقای شاعر گفت، از شعرهای معروف شعراش هم هست، بیا بریم قول زده. گفت آخه حالا جزئیاتشو نمیگم بی ادبی بشه. گفت بعدش هم شراب نابی که چه بکند چه بکند داریم. گفت نه بابا مارمزه. گفت ولکن بابا ببریم. بردش، اینقدر بدمستی کردن که آبروشون رفت، یعنی علنی شد گناه بدمستی اینا، مست شدن، همه فهمیدن بابا اینا آبروی سرشون بردن، اومدن به آقا خبر دادن، آقا فرمود بیاریدشون. اون دوستش فرار کرد، خود این شاعر که رفیق علی بود دستگیر شد. اومدن اینجا، آقا فرمود خوابوندن، 80 ضربه شلاق زدن، 20 ضربه اضافی بزنید، حرمت ماه رمضان رو شکسته. بعد بلند شد گفت آقا همین رفیقت هم میزنی، رحم و اینا مثل که سرت نمیشه، شما ما رفیقیم، ما کلی برات جون کندیم، حالا یه خطا ازمون دیدیم، ما هم که حالیمون نبود افتادیم بیرون. آقا فرمود حرمت رمضان رو شکستی، حرف زیادی نزد، برو. رفت، ولی رفت، نرفت تو خونش بشینه گریه کنه بگه آقا منو چرا زد. با رفیقش اومدن تاریکی شب، رفتن به سوی معاویه. معاویه تحویلشون گرفت، قالی قرمز پهن کرد، حالیت تخذ ربن سبای تحقق پیدا کرد، قالی قرمز پهن کرد و بعد رفت تو اون ضیافتی که برای حضور اینا خب از نظر سیاسی برایش خیلی مهم بود تشکیل دادن، شروع کرد بد و بیراه گفتن و علی و مذمت علی. آقا این دوتا هی به خودشون پیچیدن، کم کم پیچیدن، نمک ها از سر کرد، بلند شد رفیقش داد زد نامن، ما از علی جدا نشدیم برای این که علی بد باشه، علی ظالم باشه، علی آقاست. شروع کرد از علی تعریف کردن، فقط علی خیلی سخت گیره، نتونستیم طاقت کنیم، ما آخریم که فرار کردیم، علی خوبه، نامردی حرفا رو نزد. خدا میخوای ما رو بزنی بندازی بریم، نمکگیرمون کن بعدا بفرست بریم که رفتیم زود برگردیم. اونم میدونه تو نمکگیرش هست، اینجور داره میگه این بره یه توبیخه اونجوریه. حالا اجازه بدید دو تا اثر از در افتادن با تقدیر خدا عرض بکنم. حرف دیروز یادتون هست دوستان، ادب برخورد با تقدیر چیه؟ ادب برخورد با تدبیر رضایته، تسلیمه. حتی دعا هم با تسلیمه. شب قدرم در پیش ها، کاری میخوای بکنی قبل از شب قدر، کاری میخوای بکنی در شب قدر، دیگه بعدش تقدیرات تو خدا میبنده، بسته بندی میکنه. ولی با تقدیر حق نداری در بیفتی. ابهت تقدیر الهی رو در دل بیفکنید، صدا نازک بشه. یه مثالی دیروز زدم، این مثال رو باید بزنم یه بار دیگه. گفتم چی؟ گفتم خانومه به شوهرش میگه که تو وقتی تلفن با صحبت با تلفن صحبت کنم نمیدونم با کی صحبت میکنی. میگه با کی؟ میگه وقتی که با رئیس ادارتون صحبت میکنی اصلا معلوم میشه داری با رئیس اداره صحبت میکنی. میگه نه کجا فهمیدی؟ فرق نمیکنه. میگه چرا ولوم صدات که این نازک میشه. سلام علیکم، بله الان تازه رسیدم خونه. صدات چرا نازک میشه؟ من چیکار کنم؟ من براش بزنده خود به خود اینجوری میشه دیگه، صاحبی صاحب کاره دیگه. مالک رو ببین، مالکی که تازه نه اندازه صاحب اداره دخالت بکنه، خیلی بیشتر از اون حرفا دخالت میکنه. این منیشا منیشاهای قرآن رو بگیر و بچسبه. دو تا اثر داره در افتادن با تقدیر خدا. اشد الناس عذابا یوم القیامه المتسخط لقضاء الله. غیرت ربوبی رو ببین از من، شوخی نداره دیگه این روایت ها. علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود من خداوند متعال میدونی کیو شدیدترین عذاب بهش میده؟ اونی که عدس خدا ناراحته، گناه من انجام بده عدس من ناراحت، پدر تو من در میاد. خب گناه انجام بده چه عدس من ناراحتی؟ سر تو بنداز با این وقتی گناه کردی، بگو من غلط کردم دیگه، بگو تو خوبی. هی باید تو سبحان الله بگی، هی باید سبحان الله بگی، در نیفتی با خدا، هی باید سبحان الله بگی. سبحان الله هر نوع کدورتی رو در دل انسان نسبت مقام ربوبی از بین بره. این همه باید هی تکی اصلا نیومده کدورت، باید بگی سبحان الله، منزه خدا، همه چی منزه. از اینکه ای تو بهش ببندی، آدم گناهکارم میشه، گناهکاری باشه که سرش رو در خورمان بندازه پایین، صداش زیاد در نیاد. و یه دونه روایت دیگه که ببخشید من این روایت ها رو بیرحمانه برای شما میخونم، اما ابی نداره دیگه، نباید به همه قسمتی از دین رو قایمش بکنه، بیخیالی بده. علی ابن ابی طالب علیه السلام، اثر این دنیایی در افتادن با تدبیر الهی رو ببین، با تقدیر الهی و تدبیر الهی ببین نداره. اینه که هوس تدبیر بیاد تو دل تو، از خدا ناراحت میشی، سخط خدا در دلت پیدا میشه. اگر اقدام کنی به تدبیر چی؟ رفقا شما در اوضاع و احوالی که مؤمن لجوج نیست، دره رو کلیده رو میندازه این قفله رو باز بکنه دیگه، باز نمیکنه نمیشکنه کلیده رو، لغت به قفله نمیزنه، نکرد دیگه، ولش کن دیگه، نخواست اصلا خدا. من اصبح على الدنيا حزينا فقد اصبح لقضاء الله ساختا. هر کسی غم دنیا تو دلش بنشینه نسبت به قضاء الهی ناراحته. نرا در افتادی با با خدا در افتاده سوگرمات تو همه صبح اول وقتی داری میری سر کار حالت گرفته چی شده با خدا در افتادی؟ بابا آخه من با خدا چی کار دارم؟ اوضاع خرابه، داد نزن به در میگی دیوار تو گوش بده، اوضاع رو کی برات خراب کرده؟ خدا خراب کرده. بچه اومده کاسه ظرف قشنگ شما رو زده زمین، تقی شکسته، اون همه داد و بیداد برای چی میکنی؟ ایشون بچه اشتباه کرده، خب اشتباه کرده، ولی شما یه حواست هم باشه، ایشون اشتباه کرده تنبیه بشه، تربیت بشه، خب این مراحلی داره انجام میشه کارش. این دادی که میزنی یه نکته دیگه هم آخه اینجا وجود داره، اونم این که خدا اجازه داده ظرف شما شکسته بشه بره، به اونم داد میزنی، اونم بشنوه. ناراحت نباید بشی، هیچ وقت نباید ناراحت بشی، همیشه باید با نشاط بشی. بفرمایید تحویل بگیر دیدی؟ خوشم میاد، یعنی خدایی که بنده بار میاره خوشم میاد، کشیده میخوام اونو تو گوش آدم. نامرد چون ناراحتی چی کمه؟ خوشم میاد یعنی خدا بنده بر بره. اینجوری آدم خوب آدم بشه با اینجوری. عاشقانه هم میشه این حرف رو زد، ولی من که اونجوری آدم نمیشم. شما آدم های شریفی هستید، شریف با محبت آدم میشه. تا ببینه محزونی یه چی کمه، همه کست پیشت نیست، همه چیزت پیشت نیست، همه خدا خود اینجوری خودش رو اشاره میکنم، خودش اشاره میکنم، همه کست پیشت نیست، همه آرزوها تو بغلت نیستن، همه دوست داشتنیها تو دلت نیستن، چه بخواه چشم دنبال کس دیگه هم هست. یه مثالی من برای اینکه قبح این قصه کمی روشن بشه، یه مثالی برای خواستگاری زدم. این مثال بد نیه، چیز جالبه، حالا آدم خوب میگیره. طرف جوانه رفته خواستگاری، دوران خواستگاری دیگه دوران شیرینیه، آخر میان اینجا و اونجا، آخر سر دیگه یه نفر رو انتخاب میکنن، زندگیشون رو شروع میکنن. خانم یا آقا فرق نمیکنه، مثال برای هر دو، ولی برای آقا بیشتر مثال میچسبه. بعد میگه خانم چه خاطراتی بود؟ میگه بله بله واقعا دوران شیرینی بود، ما روز که اومدیم منزل شما صحبت کردیم، حالا نمیدونستیم چی میشه، بعدیم الحمدلله خیلی فضیه. میگه من این خاطرات شیرین رو کماکان میخوام ادامه بدم، امروز رفتم خواستگاری جایی. کجا رفتم خواستگاری؟ دیشش برو ما ضرر نکردیم که، من خواستگاری تا حالا ضرر نکردیم، شما الحمدلله بیدیم خوب. چقدر ساده نگاه دوباره بی جا به عالم قباحت پیدا میکنه، خجالت نمیکشی، تو همه چشم دنبال دیگریه. خدا حالا خدا رو تحویل بگیر، ناراحتی؟ حالا دنیا خزینم شدی؟ رو دنیا کم داری؟ چی کسی که کشتیات غرق شده؟ بچه ها ما کشتی همون هیچ وقت غرق نشه، با غرق نمیشه. من به شما خبر بدم، سفینتون نجات هیچ وقت غرق نمیشه. رضا نوکرهای امام حسین هیچ وقت ناراحت نیستن، هیچ وقت بهش نمیرسی یه کشتی هم غرق شد، کشتی اون هیچ وقت غرق نمیشه، کشتی اون حسین هیچ وقت غرق نمیشه، همیشه سر حال. ادب برخورد با تقدیر الهی این لبخنده است که روی لبان خودت همیشه مواظبتش باید بکنی، وقت در دل جور دیگه خدایا میشد بهتر بود. اول دیگه بنده رو خدا اینجوری عبد بار میاره، یارو اومده لطف کرده به حق خدا و خلق خدا، زور زده لبخندیده، یارو اخلاق هم خوب تحویل میگیره. لبخند عبد نیستش که، لبخند عبد خدا میخواد. خب اسیر شدی یا نه؟ اگه اسیر نشدی این بحث رو برای خودت ادامه بده، تا وقتی اسیر شدی بعد این روایت رو برای خودت بخون. اسیر کشونش قشنگه. حالا یه بار نه این خبر خوش رو یه دفعه بد ندم، خیلی ذوق داده میشی مرحله به مرحله. یه کمی حالا از اون بر آرامش بهمون بده ببینم. آرامش به این نیست که من این حرف رو دست ازش بردارم و بگم حالا نصف حرفامون درسته، نه، این که محکم سر جاش هست. حالا یه خبرهای خوب دیگه هم تو عالم هست، اونم این که امام صادق علیه السلام میفرماید اذا حشر الله تعالى الخلائق سألهم عما عهد إليهم ولم يسألهم عما قضى عليهم. خدا از مقدرات دستو سوال نمیکنه. آخرش قاعد شدم پس بی خیال همه عالم ها، حتی مقدرات سوال نمیکنه چرا تو مویت این رنگی شد. خدا هم دید این که تقصیر من نبود، تقصیر خودت بود. این سوال نمیکنه. آقا سوال الهی فداد بشم اینقدر وحشتناکه، هر چی میخواد باشه هر چقدر سخت باشه شیرینیش به اینه که خدا از اون سوال ازش نمی کنه. آقا الحمدلله این بسته دیگه، چی میخوای دیگه؟ آقا این تقدیرات تختن، من یه خبر خوبی بهت بدم، این تقدیرات روز قیامت ازش سوال نمیشه. آخرش راحت شدم. شما میخواید ازدواج کنید، برید دنبال مورد خوب بگردید، تلاشتون رو در این رابطه بکنید، یه تلاش معقولی. بعد دیگه هر چی پیش اومد، خب دیگه خدایا تو خود خواستی. من خیالم راحت باشه، چوب خودم رو نمیخورم، چوب تو رو خوردن مشکل نداره، چون بعدا در موردش سوال نمیشه. چرا دست تو شکوندی؟ به خدا من تقصیر من نبودش، میرفتم اون باره افتاد تقیز دست من، بی احتیاطی هم نکردم، باور کن. آخیش نه تقصیر من نبود. بابا تو دیگه خیلی روت زیاده. آره دیگه، کسی میخواد در مورد عبودیت صحبت بکنه همونجوری میشه. ما رو به چی میخوای راضی بکنی؟ بله بله عبد اینجوریه، عبد این سبکیه. ولی یه خبر خوش دیگم به شما عرض بکنم، بعد میرم سراغ اون نکته ای که گفتم کس و کارتو از دست دادی. محبتی آدم اونو تو دل خودش ایجاد بکنه. رسول گرامی اسلامی بار میخندیدن، تو اون خبر نوشته انقدر ایشون تبسمشون عمیق بود که دندان عقل حضرت مشخص شد. انقدر خنده اینجوری، همه تعجب کردن چی شده رسول خدا، چه عاملیه. نه اینکه رسول خدا همیشه خوشرو بودن، یه پرانتز نمیده، خوشرویی نمیخوام صحبت بکنم، اما یه وقت شما میشنوید که از خنده رسول خدا همه تعجب کردن، یه وقت فکر نکنید حضرت رسول عبوس بودن. نه، حضرت رسول نیاز به خنده نداشتن، با یه چشم مهربون به همه نگاه میکردن. هیچ وقت آدم احساس خلع خنده در صورت رسول خدا نمیکرد. بعضی ها اینجوری نقل میکنن، یه وقت نگید پس عبوس بودن و اینا، نه، همیشه خوش رو بودن. کسی که همیشه خوش رو باشه نیاز به خندیدن نداره، برای اینکه دیگران بفهمن خبری نیست، دلشون آرام بگه خبری نیست، از این جهت که نترسن ازش. رضا میگن اینجوری هستا، رسول گرامی اسلام یه جوری خندیدن که دندانهاشون اینجوری کامل پیدا شد. پرسیدن که شما نمیپرسید از من که من چرا میخندم؟ گفتن خب رسول الله بگو فضل بشیم چرا میخندی؟ آقا فرمودن که عجب تو للمرء المسلم انه لیس من قضاء یقضیه الله عز و جله الا کان خیرا له فی عاقبت الامر. من تعجب میکنم، نگاه میکنم به عالم، میبینم خدا هر قضایی رو برای بنده مؤمنش تنظیم میکنه عاقبتش خیره، هر کاری میکنه عاقبتش خیره. تو پر قو خوابیده بنده خدا، آرام راحته. عرض آخرمو بکنم، فقط ما دردمون اون حدیث حضرت فاطمه زهرا سلام الله، بازم مادر یه دلسوزی خاصی داشته، بازم مادر فرمود تو خالص عبادتت رو به سوی خدا بفرست. من اسعد الله خالص عبادته، اون خالص عبادتت رو به سوی خدا بفرست، خدا افضل مصلحتش رو بر تو نازل بکنه. همش به مصلحت تو هست، اما افضل مصلحت مال بعضی هاست. تو این جبر وقتی قرار دادی، همه کس و کارت وقتی خدا شدن، و خدا این کارها رو برای چی انجام میده؟ برای ما همه اتفاقات عالم برای اینه که ما به خدا گره بخوریم. وقتی گره خوردیم گره تر بخوریم. بعضیا دیگه از عالم میبرن با معرفت خودشون، این بلاها هم یه ذره کمک میکنه، یه ذره بلا کمکشون میکنه، بلا جهنمیشون نمیکنه، میرسن به همه کس و کارشون خدا میشه. اینا آقا مناجاتاشون پیش خدا قشنگه. هر کسی را بنگرم با کسی باشر، کی شود با تو شوم ای کس و کارم. ها یه عده ای اومدن در اثر ایمان امنیت دنیایی رو میخواستن، خون خودشون رو میخواستن حلال نبینن دم شمشیر مسلمانان. فادرکو ما عملو، هرچی میخواستن بهش رسیدن. من که با ایمانم تو رو میخواستم بهش رسیدم، ابواب مناجات باز میشه. اصلا کسی مناجات میکنه که اسیر باشه؟ اون مثال روز اول عزیز دلم یادته؟ ببینیم ما همش داریم حول اون مثال صحبت میکنیم. گفتم علاقه به خدا علاقه به اون زندانبانی است که تو رو بی جرم داخل این زندان افکنده است، برگه اعدام تو دستشه، تو زندان شکنجت هم میده، نعمتی هم البته میرسونه تو این زندان، ولی نعمتی که در زندانه شکرش رو به جا نیاری همون نعمت هم ازت قطع بکنه یه وقت، بعد شکر هم میشه زجر. برای خیلی از شکر زجر دیگه. همچی خدایی رو چجوری میشه؟ خدا به چه جرمی اعدام هم بخوایی بکنی؟ به چه جرمی من انداختی زندان؟ ساکت حرف نزن. به چه جرمی اعدام؟ به همون جرمی که انداختم زندان. بعدش هم دستور بهت میده که بند سوم این حقیقت عبودیت هست، این برای زندان نری اون برای زندان. خدا ولمون کن دیگه، تو این تنگنا دیگه. حالا ما ها میدونی بعضی وقتا رابطه اون چرا با خدا خوبه؟ چون دنیا رو زندان نمیبینیم. این رابطه کشکی خوبه، از دنیا سجن المؤمن، دنیا زندان مؤمنه. خب زندان آدم کی انداخته تو رو تو این زندان؟ زندانبان اعدامت هم میخواد بکن، زندانه. بعضی هم درک میکنن زندانه، یه ضربه بهشون که میخوره مگه میتونن عاشق این زندانبان بشن؟ عشقبازی با این زندانبان خیلی قشنگه، داد میزنه سرش، میگه قربون دادت برم یه داد دیگه هم بزن. تصور اینها بندگی برای آدم میاره. بندگی خیلی قشنگه. تازه آخرش یه مشکل دیگه هم ما داریم که حالا این مشکل رو باید یه وقت دیگه ای بهش رسیدگی بکنیم. این ارباب نازم میکنه، میگه خب حالا من بندتم، میگه حالا باش ببینم چی میشه. بابا ما که اسیرت هستیم دیگه، قبول نمیکنه به این ساده. الله یک کسی رو قبول بکنه عبدشه، آزادش میکنه، قدرت بهش میده. نه اینکه او قدرت پیدا بکنه خلاف بندگی عمل بکنه. دیروز مثالشو میزدم، مریض شد داشت میرفت تو حرم آقای امام رضا، دیروز مثالشو زدم، آقا فرمود ما دوست داریم تو همین لباس تو رو ببینیم. باشه آقا، اگه میخوای سالم، نه نه همینجوری خوبه. شیرین هم گفت همینجوری خوبه. اسیر کشونه نه اسیر کشون. اسیر کشون یعنی اسیر که داره میکشه، ولی اسیر رو بکشن این دیگه یه صحنه دیگه ایه. ما فلسفه وجودیمون این هستش که از این حیات طبیعی یه حیات تکاملی برای خودمون درست بکنیم. این اسارت تکوینی رو تو دل اسارت تشریعی دیگه نبینیم، نبینیمش. این اسارت تکوینی رو تو دل اسارت تشریعی حلش بکنیم. یعنی موضوع اصلا این که هیچی اصلا ولش کن، این که اصلا ما که با تقدیر در نمیفتیم، تدبیر نکردیم. اون جاهایی که از سر محبت خودمون رو اسیر قرار دادیم، من نمیتونم، من فقط اینجا یاد حضرت زینب میفتم. اسیر ابا عبدالله الحسین بود از اول عمر تا آخر عمر. از اول عمر که همبازی حسین بوده و اسیر ابا عبدالله الحسین، با اون اخباری که 3-4 سالگی مادرش فاطمه زهرا داده، این اسارت قلبی یه جوری شده براش. همه یه عمر اسیر برادر، ازدواج میخواد بکنه، شرط میگذاره بابا من باید هر 3 روز حداقل حسینمو ببینم. بیا خودتو اسیر بکن، تازه آزادی، دست از این آزادی بردار، تازه هنوز آزادی. اون یه ذره آزادی آخریه رو، یه عمر دنبال حسینش رفت، حالا لحظات آخر عصر روز تاسوعا نشسته، ببین عصر چقدر به اربابش علاقه پیدا میکنه، عشق متولد میشه. عصر ابا عبدالله الحسین نشسته، غلامش داره شمشیرش رو اصلاح میکنه، یه دفعه آقا یه چرتی زد گویا، سرش رو بلند کرد. حسون گرامی اسلام رو در خواب دیده بود که حسین من فردا شب دیگه مهمان من خواهی بود، آماده بشو. سرش رو بلند کرد، صدا زد انا لله و انا الیه راجعون. تا این جمله رو گفت، نوشته زینب کبرا صیحه‌ای زد، خودش رو انداخت جلو حسین. حسین این کلمه رو نگو، قش کرد، بیهوش شد. آب رو صورت زینبش ریخت. خواهرم اونجا بود باهاش صحبت کرد، خواهرم، جدم، پدرم، مادرم، برادرم، همه از من بهتر بودن رفتن. زینب دیگه رمق تو چشماش نیست، حسین دیگه به من نمیخواد بگی این حرفا. هنوز که زینب چیزی نشده، شنیدی انا لله و انا الیه راجعون. عصر روز عاشورا زینب دیدنی بود. یه عمر با این اسارت اومده، داداش میخواد بره، ارباب میخواد بره. ارباب رو به 1000 دلیل علاقه داره، یکی از دلایلش برادر بودنشه، یکی از دلایلش حسین بودنشه، یکی از دلایلش. زبان حال حضرت زینب عجیب میشه. خون حسین من، حالا من ظهر عاشورا رو اجازه بدید روزش رو نخونم. عصر عاشورا زینب داره وظایفش رو انجام میده، بچه ها رو جمع میکنه، خیمه درست میکنه، نماز شب میخونه برای داداش دعا بکنه، اما همش دلش کنار گردی قتل گاز. این یکی دو روزی که زینب از عصر عاشورا نرفت کنار گردی قتل گاز، در اثر وجود دشمن و نامحرما چی کشید زینب؟ اصلا مقام زینب کبرا رو شما ببین، خدا چی کار کرده با زینب؟ آخه یک کسی مقام خدا اینقدر بهش بده اینجوری میشه دیگه؟ زینب رو نشونده اینجا، بدن قطعه قطعه داداشش رو چند متریه او با فاصله یه روز برادر اولادی. اومد کنار بدن برادر، اسیر این. یه وقت دید دارن بچه ها رو به خاطر زینب تازیانه میزنن، میگن بلند شید برید از کنار بدن جدا شد.
مزلیدم مبریدم که در این دشت مرا کاری هست، گرچه گل نیست ولی صبه گلزاری هست. حسین دل زینبش رو میدونست، زینبم خیالت راحت باشه، من برادر بیوفایی نیستم. همچی که تو از کر تا کربلا با پای خودت به دنبال من اومدی زینبم، از کربلا که بری زینبم من با سر به دنبال تو بیام. برا خدا حافظی خوبه آدم رفیقشو مشایعت کنه. زینبم تو برو من چهر من زل به دنبال تو بیام. اما زبان آل زینب و حسین من که به پای خود حسین آمده ام به شورش، به پای ویزم چرا به تازیانه میبرن؟ کافیه زر تو ببرن، من به دنبال تو روانم. بگو دیگه تازیانم نزنم، هر موقع تازیانم میزنن جگرم خنک میشه، میگم مادر ببین من دختر خلافی نیستم، مادر مادر مادر. اما حسین من وقتی منو تازیانه میزنن این بچه ها دیدنیم اونقدر کز میکنن پلا دیگه نمیدن ببره. الا لعنت الله على القوم الظالمين. اللهم إنا نسألك ولدك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم إلهي بالحسين يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات، انك على كل شيء قدير. اللهم احينا حياه محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد، فاحشر إمامنا الخميني مع المعصومين، واحفظ قائدنا الخامنئي، وانصر من نصر الخامنئي، واخذل من خذل الخامنئي. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا و
وقف حوائجنا واشف مرضانا وطهر قلوبنا وذكر أعمالنا وتقبل منا اليسير بالكثير وفقنا إلى هلال لما تحب وترضى واجعلنا كما تحب وترضى لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا وارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والإستقامة وارزقنا الشهادة في سبيلك تحت راية وليك اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.